صدیقه بودن حضرت فاطمه بیانگر چه فضیلتی در آن حضرت است؟ الف، اینکه آن حضرت همیشه و همه جا صادقانه حقیقت را می گفتند. و اینکه صداقت آن حضرت در بین زنان سرآمد بود. جیم، اینکه ایشان در اعتقاد، گفتار و عمل در حد عالی صداقتند و همین نشانه عصمت ایشان است.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
صدیق بودن حضرت فاطمه بیانگر چه فضیلتی در آن حضرت است؟ الف، اینکه آن حضرت همیشه و همه جا صادقانه حقیقت را می گفتند. و اینکه صداقت آن حضرت در بین زنان سرآمد بود. جیم، اینکه ایشان در اعتقاد، گفتار و عمل در حد عالی صداقتند و همین نشانه عصمت ایشان است.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها عدد ما أحاط به علمك.
ممنونم از همراهیتون با بخش اول برنامه رادیو معارف. خدمتتون عرض کنم که یاس یاسین 14:45 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. در ادامه بخش اول برنامه ها حریم زندگی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع نقش مدارس در علاقمند کردن دختران به حجاب.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
اشتباه می‌گوییم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. در این چند وقتی که برنامه های مختلفی رو درباره حجاب ساختیم و شما هم شنیدین، گزارش های متفاوتی درباره دختران و حجاب پخش کردیم که خیلی وقتا حرفای شنیدیم که احساس کردیم واقعا درباره حجاب چه چیزایی به دخترانمون آموزش دادیم و چه جاهای کوتاهی کردیم.
فکر نمی‌کنی پوششت بازه شاید جلب نظر بکنه؟
اصلا، به خاطر اینکه من به نوبه خودم اصلا چادر رو قبول ندارم و فکر می‌کنم که واقعا حجاب یه چیزیه که آدم تو وجودش باید باشه. به شال و به مانتو و به روسری و چهار تا دونه ریشه مو نیستش واقعا.
به نظرم باید آزاد باشیم، مثل خورد و خوراک. هر کسی تصمیم میگیره چی بخورم چی نخورم. پوشش هم همینطوره، هر کسی تصمیم میگیره اینکه چه پوششی داشته باشه، چه مانتویی بپوشه، چه اندازه پوشش را رعایت کنه.
خانم، از این سبک پوششتون راضی هستین؟
آره هستم.
خیلی فکر نمیکنید باز پوششتون
خوبه، مناسبه؟
خب چرا اینو پوشش انتخاب کردی؟
خب دوست دارم این مدلی.
یکی از جاهایی که خیلی میتونه در علاقمندی دخترانمون به حجاب تاثیرگذار باشه مدرسه است، چون بچه ها در همین مکانی که دوستان خودشونو پیدا میکنن و در گروه همسالان قرار میگیرن و فضای مدرسه میتونه در علاقمندی دختران به حجاب اثرگذار باشه. اما چرا تا به حال نتونسته موفق عمل کنه؟ خانم شهبازی کارشناس آموزش و مدیر مدرسه.
از همون اول که وارد مدرسه شدم، زمانی که دانش آموز بودم و دبیرستان، نوع پوشش بچه‌ها یه نواخت همینجوری اومده بالا. حالا شاید یه مقدار طرحش متفاوت شده، ولی اصلش همین بوده و اون سختگیریایی که وجود داشته از ابتدا بوده. حالا من میخوام این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که به اعتقاد من در خصوص پوشش بچه‌ها و در خصوص انضباط بچه‌ها ما نتونستیم تفکیک کنیم اینکه بچه‌ها یه سری وظایف اجتماعی دارن، یه سری وظایف اعتقادی دارن. وظایف اعتقادیشون رو از همون ابتدای کودکی خانواده خب بهشون گفته، بچه از همون ابتدا رشد کرده اومده بالا، خانواده ها خدا رو شکر مذهبی بودن، همه برای بچه‌ها تفهیم کردن و بچه‌ها یاد گرفتن. اما وقتی وارد نظام آموزشی میشن، ما باید در کنار اون آموزش‌های اعتقادی که بچه‌ها داشتن اونا رو تقویت بکنیم، باید به بچه‌ها آموزش اجتماعی هم بدیم، یعنی وظایف اجتماعی بچه‌ها رو بهشون تذکر بدیم و تفهیم بکنیم. من نظرم اینه، ما شاید تو این زمینه موفق نبودیم، یعنی از این جهت خدمتتون عرض میکنم که نتونستیم وظایف اجتماعی بچه‌ها رو درست براشون تفهیم بکنیم. دانش آموز باید یاد میگرفت که تو هر کجای دنیا موظفه که توی مدرسه لباس فرم بپوشه و باید با لباس فرم بیاد و باید، حالا این فرم بستگی داره دیگه که چه فرمی باشه، اول اینو باید دانش آموز یاد میگیره.
به نظرت مدارس چقدر تونستن در علاقه مندی دخترها به حجاب تأثیر گذار باشن؟
خیلی کم، بیشتر اونایی که چادر سرم گوهن به اجباره، فقط برای اینکه اجبار میکنن، حالا از نظر نمره های انضباطی و حالا برخلاف اونایی هم که سر میکنن جایزه‌های تشویقی و اینا.
نه تنها نتونستن علاقه‌مند بکنن اونها رو، حتی از چادر زدنشون هم کردن بچه‌ها رو. الان ما به شخص انقدر رومون اجبار و مثلا باید با چادر بیای تو، باید با چادر بری، ما اصلا سر که نمی کنیم ولی زدم شدیم از چادر، حتی از لجه معلمام چادر سر نمی کنیم. یعنی کار خودتون انجام میدید؟
ما کار خودمون رو انجام میدیم، اصلا گوش نمی کنیم، چون اگه چادر سر نکنیم به خانوادتون زنگ میزنیم، از نمره انضباطتون کم می کنیم، یا از کلاس ها محرومتون می کنیم، از امتحان ها محرومتون می کنیم، یا انقدر با زور که باید چادر سر باشه. مدرسه ما که مثلا مرد توش نیستش، نظافت چی و خدمتکارم زنن، ولی باید موهاتون تو باشه، آرایشی روی صورتتون نباشه، مثلا اگه آرایش باشه از امتحانا کلا ما رو محروم میکنن، یا لاک روی دستتون نباشه.
ما در آموزش اجتماعی به بچه‌هامون در مدارس نتونستیم موفق عمل کنیم، برای همینه که امروز جمله‌هایی ازشون میشنویم که عجیبه، مثل هر جور دلم بخواد لباس میپوشم، یا نمیخوام قوانین حجاب رو رعایت کنم. حالا دلایل دیگه هم وجود داره، اونم این که رفتار مسئولان مدرسه چقدر میتونه در علاقمندی دختران به حجاب تاثیرگذار باشه. خانم صدر، مدیر بازنشسته آموزش و پرورش:
ما اگر رفتارهای دوگانه‌ای داشته باشیم، خودمون به حد اقل حجاب راضی باشیم، به نظر شما آیا میتونیم الگوی خوبی برای بچه‌ها باشیم؟ آیا به نظر شما رفتارهای دوگانه یا رفتارهای ضعیف که ما خودمونم گاهی اعتقاد به این نداریم تو مدارس، آیا به نظر شما اثر میگذاره؟ وظیفه‌مون رو انجام میتونیم بدیم؟ علاقه‌مندی رو در بچه‌ها میتونیم ایجاد بکنیم؟ وقتی اولیای مدرسه با حفظ حجاب قشنگشون که با همه وجودشون بهش معتقدن، حیا رو در لحظه لحظه و جای جای این حجابشون و عفت رو در جای جای این حجابشون بچه رو معرفی میکنن، البته با اخلاق زیبا، با رفتارهای سنجیده، با نگاه‌های قشنگ، با دلای عاشقانه، به نظر شما این دلسوزی‌ها علاقه من نمی‌کنه بچه‌ها رو به حیا و عفت، که نتیجهش یقیناً انحجاب میشه. یک بازیابی باید در رفتارهای خودمون بکنیم و یک بازیابی در روش‌های تربیتیمون بکنیم، روش‌های تأثیرگذاریمون بکنیم.
روش‌های غلط مدارس برای تبلیغ حجاب به نظرتون چی بوده؟
اینکه حتما باید چادر سر کنم و حتی تو محیطی که خانم‌ها هستن باید حجابشون رو رعایت کنم.
روش‌های غلطشون این بود که به قولی اگه مثلا می‌دیدن توی خیابون
بعد تعطیل مدارس مثلا این دختر چادر سرش نیست، اینو مثلا باش برخورد میکردن چرا چادر سرت نیست، مثلا چادرتو در آوردی، یا وقت وارد مدرسه میخواد بشه مثلا جلوی در بودن خب چادرت کو، چادرت چرا سر نکردی، ازدواجت کم میشه، با والدینت صحبت میشه. شاید سختگیری بابت اینکه حتما باید بچه‌ها چادر سرشون باشه، این شاید بچه رو دلزده بکنه. به نظر من اگر یک مقدار سبکتر بگیرن بچه‌ها دلزده نمیشن و چقدر هم میتونن مشتاق بشن به حجاب.
ما در زمینه‌های دیگه هم نتونستیم زیبایی‌های حجاب رو در مدارس به دخترانمون نشون بدیم. همیشه در ظواهر حجاب تمرکز کردیم بدون اینکه اصل و ریشه رو درست کنیم و زیبایی حجاب رو در الگوهای موفق نشون بدیم. خانم نیکزاد، پژوهشگر و مبلغ:
ما باید بپذیریم که ما واقعا نتونستیم الگوهای متکثر و متنوعی رو از بانوی مسلمان به بچه‌ها ارائه بدیم، اما به نظرم هنوزم دیر نشده برای بچه‌ها جا بندازیم که یه بانوی موفق تو کسوت یه مادری که چند تا فرزند خوب تربیت کرده، تو کسوت یه هنرمند متعهد انقلابی، در کسوت یه دانشمند متخصص ایرانی، در کسوت یه معلم با اخلاق میتونه بروز پیدا بکنه. زاویه نگاه بچه‌ها رو محدود نکنیم به یه زاویه نگاه خاص، تلاش بکنیم واقعا که این ضعف روایت رو جبران بکنیم. کسایی که می‌خوایم در تعامل با بچه‌ها قرار بگیرن برای انتقال این نوع از مفاهیم، افرادی باشن که هم دین رو خودشون درست فهمیده باشن، هم زیبا عمل کنن، هم زیبا بیان کنن. نکنه یه وقت واقعا زشتی عمل ما به عنوان نماینده‌های متدینین یا نماینده‌های مثلا جامعه دینی یا نماینده هایی که قرار دین رو معرفی بکنن باعث بشه دین رو به زشتی منتقل بکنیم، یا خدایی نکرده مثلا یه تصویر معیوبی از دین رو در ذهن بچه ها تثبیت بکنیم.
نتونستیم حجاب رو به زیبایی برای بچه ها در مدارس تبلیغ کنیم و گاهی حتی با رفتارهای غیر منطقی دلزدگی و حتی لجبازی رو درباره حجاب رواج دادیم، بدون اینکه به بچه‌ها رفتارهای اجتماعی رو به درستی آموزش بدیم. خانم شهبازی:
ما همین جوری به مرور بعد پوشش بچه‌ها رو بهشون تفهیم می‌کردیم و بهشون یاد می‌دادیم که این فرمی که تو مدرسه می‌پوشید مال مدرسه است، قانون مدرسه است، باید رعایت بکنید. خارج از مدرسه هم تو خونه هر جوری که دوست دارید، ولی خارج از خونه توی اجتماع باید با یه پوشش دیگه‌ای بیاید. یعنی وظیفه اجتماعی بچه‌ها رو باید بهشون تفهیم میکردیم و یادشون میدادیم. به نظر من ما تو این زمینه موفق نبودیم، یعنی نتونستیم به بچه ها حالی بکنیم و به بچه ها آموزش بدیم جایی که نامحرم هست با جایی که نامحرم نیست متفاوته. دانش آموزای عزیز ما الان تو مدرسه ای که مثلا تمام افرادش خانوم هستن، دبیرا همه خانوم هستن، سرای دارش خانومه، حتی بوفش هم خانوم داره اداره میکنه، حتی یه بچه پسر هم تو این محیط رفت آمد نمیکنه، حالا اگر یه مقداری موهای جلوی سرتون بیرون اومد اشکالی نداره، اگر یه مقدار آستیناتون رفت بالا اشکالی نداره، اگر یه مقدار پاهاتون پیدا شد ایرادی نداره، اما یادتون باشه جایی که نامحرم هست نباید اینجوری بشه. ما به نظر من نتونستیم این تفاوت رو برای وقتی که بچه ها رو مجبور میکنیم توی محیطی که نامحرم نیست کاملا حجاب داشته باشه، موهاش میاد بیرون بهش تذکر بدیم، این ممکنه بره بیرون از مدرسه جایی که نامحرم هم هست حواسش نباشه، به خاطر اینکه دائم ما داریم به این بچه میگیم باید حجاب داشته باشی.
به نظرت رفتار مدیرا معلما با دختره بعد حجاب باید چطور باشه؟
به نظر من دوستانه و با روی خوش باشه و اینکه بیشتر علاقه من کنن بچه ها رو تا اینکه بخوان دل زدشون کنن.
میتونن خیلی راحت، خیلی صمیمانه، خیلی عادی مثلا باهاشون صحبت بکنن، ببینن خب اگه طرف دوست داشته باشه خوش قبول میکنه دیگه، لازم به اجبار و اینا نیستش که اجباری انجام بدن.
الان رفتارشون چطوره؟
کلا اجباری زوریه، بعد همش همین اجبار و زور و بچه تحت فشار قرار میدن، با در اثر رفتارهایی که حالا در اثر نمره و زنگ زدن به خانواده ها و
معلم ها به نظر من الان خیلی خوب شدن. میگم من بخوام با گذشته مقایسه کنم خیلی تفاوت پیدا کرده، ولی با بدحجاب به نظر من هر چقدر حساسیت بیشتر باشه خروجی خوبی نداره. به نظر من همین روالی که با داستانگویی، الان داستانگویی گفته میشه، بالاخره با بیان خیلی شیرینی که گفته میشه مخصوصا از طرف معلم نسبت به مدیر، قطعا خروجی خیلی بهتری داره.
حتی گاهی سختگیری هایی در بعضی از مدارس شنیدیم که جای تأسف داشت. سختگیری هایی که نه قانون بود نه اینکه دلیل منطقی داشت و میتونیم بگیم بیشتر سلیقه‌ای بود. خانم شهبازی:
واقعا لزومی نداره یه دانش آموز توی مدرسه، یه دانش آموز نوجوانی که در آستانه جوانی هست ذره موهاشو بلند کرده. من خودم خانومم دیگه، خودم جوانی داشتم، خودم بچگی داشتم، نوجوانی داشتم، ذره این بچه موهاشو بلند کرده، سانتیمتر موهاشو بلند کرده، به این موهاش مینازه، میبافه، نمیدونم مدل میده به موهاش، بعد مثلا یه مقداری از مغنش میاد بیرون موابه. من اینو با چشمای خودم دیدم و فکر نکنید مثلا همینجوری دارم میگم، من اینو با چشمای خودم دیدم که معاون موهای بچه رو از پشت مغنش اومده بیرون، قیچی کرده، گذاشته کف دست بچه که چند بار بهت تذکر دادم گوش ندادی، این دفعه قیچی میکنم میذارم کف دستت که یادت بمونه که دیگه موهات بعد از پشت مغنت بیرون نیاد. خب چرا توی محیطی که هیچ آقایی نیست حالا یه مقداری موهای این بچه پشت مغنه بیاد بیرون، یا یه مقداری موهاش از جلوی مغنه بیاد بیرون؟ چه اشکالی داره، چه ایرادی داره وقتی جایی که آقا نیست؟ تو به این بچه حالی کن که دختر من، تو وقتی که نامحرم هست باید خودتو بپوشونی. این بچه چقدر روحیش تأثیر میذاره وقتی موهاشو قیچی میکنن کف دستش میذارن، اصلا قیچی نکنن کف دستش هم نذارن، همون جور که بهش تذکر میدن فرق نمیکنه. دخترم موهات پیداست، اینجا ایرادی نداره، ولی خارج از مدرسه جایی که آقا هست باید مراقب باشی. یا مثلا جایی که مثلا نامحرم هست توی خیابون میری، تو کوچه میری، مراقب باشی. یا ما نتونستیم این تفاوت رو به بچه ها بگیم.
به نظرتون رفتار مدیران و معلمان با دختران بدحجاب باید چطور باشه؟
به نظر من باید دوستانه باشه، هرچی دوستانه تر باشه خیلی بهتر میتونه بچه ها رو راغب کنه به حجاب.
الان رفتارها چطوره؟
الان خیلی تغییر کرده، خیلی رفتارا خوبه، خدا رو شکر. من که تو جامعه هستم و میبینم، خیلی میبینم ترغیب شدم به سمت حجاب.
آدم زبون خوش جواب میگیره که این که درسته، ولی تندی هم به نظر من زیاد الان جوابگو نیستش، چون بچه های ما یه چیزایی دارن میشنون که اصلا واقعیت نداره، بعد دارن یه چیزایی هم میبینن، دوست دارن اونطوری رفتار کنن، بعد بزرگتر خب به هر حال باید الان راهنماییشون کنن دیگه.
بیشتر بچه‌ها رو دل سرد کردن به حجاب، اینکه بیشتر کاری که خودشون دوست داشتن حتما انجام بشه، نخواستن که بچه‌ها رو علاقه من کنن، روی علاقه این انتخابو داشته باشن.
بعضی از مربیان و مسئولان مدرسه سختگیری درباره حجاب رو بخشی از بی‌علاقگی دختران به حجاب میدونن و دلایل متعددی رو هم بیان میکنن و شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که دختران ما فلسفه حجاب رو به درستی نمیدونن. خانم سعد:
من حس میکنم که خیلی از دخترها توی مدرسه ممکنه حالا کارهایی که از نظر دیگران یا خود بچه‌ها برای توجیه خودشون داشته باشن که مثلا مدیر اینجوری رفتار کرد، معاون اینجوری رفتار کرد، برخوردهایی مثلا چکشی داشتن، یا سختگیری های بیمورد بود، یا انضباطی های خیلی افراطی رو در نظر گرفتن. اینو من نمیگم بی اثر نیست، اما عامل اصلی نیست، اثر در واقع عمیق آنچنانی نداره. بچه ها اگر توی خونه این حیا و عفت نهادینه بشه، قطعا این برکاتش رو حتما به جامعه هم انتقال میدن، از جمله یکی از جامعه هایی که میتونن انتقال بدن مدرسه است. مدرسه هم البته همینطوره، یعنی عاملان بی عمل اگر نباشن مسئولین مدرسه، خب اثر بهتری خواهد داشت، یعنی ما جذب بیشتری خواهیم داشت، جذب حد اکثری خواهیم داشت. حالا به هر حال مسائلی هست که بعضی از بچه‌ها خیلی افراطی‌اند و نمیشه توی جمع خب اونها رو جلوشو نگیره. ولی خب این خیلی سخته که آدم با یه اعتقاد و یه توکل و یه توسل خیلی بالایی بتونه اون چه که درسته عمل بکنه، نه اون چه که دیگران میخوان که مثلا در موردشون عمل بشه. لذا من عوامل شاید اعتقادی و اندیشی و معرفتی رو بیشتر مؤثر میدونم.
روش‌های غلط مدارس برای تبلیغ حجاب چی بوده به نظرت؟
تبلیغ حجابی تبلیغی ندارن که، فقط اجبار میکنن باید چادر با چادر بیای تو، با چادر بری بیرون، تبلیغی نداشتن.
یعنی لحاظ فرهنگی هیچ کاری انجام نشده به نظره؟
نه، شاید یه نوشته هایی روی برد مدرسه بذارن که فکر نکنم بچه ها برن اون نوشته ها رو بخونن، فقط شاید تبلیغشون همین باشه که در مورد حجاب یه سری نوشته ها روی چیز باشه، بردا باشه.
حالا به نظر خودت رفتار مدیرا و معلما با دختر بعد حجاب چطور باید باشه؟
خب بهتره که بیان مسالمت آمیز با بچه‌ها حرف بزنن، یه ذره این حجابو تبلیغ کنن قشنگ به زبون ما خود بچه‌ها، نه که باید چادر سر کنین، نمیدونم باید. بهتره که بیان به زبون خودمون این چادر رو برای ما تبلیغ بکنن.
الان چطوره؟
الان خوب نیست. میگم که فقط اجباره که ما هم سر نمی‌کنیم.
درسته که باید هم مدرسه و هم خانواده درباره تفهیم حجاب و عفاف به دختران تلاش کنند، اما نکته مهم اینه که در مدارس باید کاری کرد تا دخترانمون با اعتقاد قلبی حجاب رو بپذیرن. خانم نیکزاد:
فضای گفتگو رو تو مدرسه ها ایجاد بکنیم. چطوری؟ به جای اینکه حجاب رو تبدیل بکنیم به یه الزام حاکمیتی، به جای اینکه همیشه نگاه بچه ها رو یه همچین نگاهی به موضوعاتی مثل حجاب و عفاف قرار بدیم، تلاش بکنیم با ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین خود دانش آموزا موضوع رو یه ذره مردمی ترش بکنیم. بچه ها با هم گفتگو کنن، استدلال کنن، دفاع بکنن، حتی حمله بکنن، اما در واقع در کنار هم دیگه تجربه گفتگو داشته باشن. و خب طبیعتاً حضور مربیای دلسوز و آگاه خیلی میتونه کمک بکنه. برای اینکه این خلأ رو هم جبران بکنیم، باید بین مدرسه ها و مراکزی که میتونن در واقع کانون های حضور افراد دلسوز و آگاه و متدین باشن رو یه مقدار بیشتر در واقع فضای بین این دوتا رو شکل بدیم که ارتباط موثرتری بینشون ایجاد بشه.
نظر شما چیه؟ در مدارس چه رفتارهایی سبب میشه که دخترانمون نسبت به حجاب بی علاقه بشن؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. ما حتما نظرهای شما رو به کارشناسان برنامه منتقل میکنیم. همه ما در هر جایی که هستیم میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شکوفایی نامه میهن دستامونا تو دست هم میذاریم، واسه شکوفایی نامه میهن دستامونا تو دست هم میذاریم، حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
خب در حالی که ساعت 8:53 دقیقه هست، ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با برنامه پرسوجو همراه باشید. پاسخ به سوالات اعتقادی شما توسط جناب استاد محمدی شاهرودی.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونا کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
خدا میفرماید من به عبادت نیاز ندارم، پس چرا یه سری از فرشتگانو خلق کرده که تسبیح و تقدیس خدا رو میگن؟ سوالی داشتم، خیلی ممنون.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. استاد در خدمت شما هستیم.
حالا اینکه اون فرشتگان تنها نقششون نقش همین عبادت باشه، این روشن نیست. و ثانیاً باز اونجا هم اون برای این نیست که حالا خدا نیاز به عبادت اونها داشته، بلکه چون ذات این عبادت مطلوبه، برای همه عالم مطلوبه، از جمله برای فرشتگان، اونها رو خلق کرده به عبارت دیگه، اونجا هم اون کسی که نیازمنده همون فرشته است که خدا خلقش کرده.
بله.
او هست که لذت میبره، بهره میبره و استفاده میکنه از اون جایگاهی که در نظام آفرینش داره. نه اینکه حالا اگه مثلا اون فرشته رو خدا خلق نمیکرد، خدای خدا کم میشد. مثلا شاهانی که اگه مثلا سرباز کم میداشتن، شاهیشون کم میشد.
بله.
یا اگه مثلا قدرت تسلیحاتیشون مثلا کم بود، بجای مثلا فرض کنید که 1000 هواپیما، مثلا اگه 100 هواپیما میداشتن، قدرتشون کم میشد. نه اینجوری که نیست. اگر همه عالم بخوان عبادت کننده خدا باشن، ذره بر خدای خدا افزوده نمیشه. اگر هیچ فردی هم، نه انسان نه جن نه هیچ مخلوقی هم در عالم خدا رو عبادت نکنه، از خدای خدا کم نمیشه. ان تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. در جمله کائنات کافر گردن
در دامن کبریاش ننشیند
گرد. بنابراین جوری نیست که بگیم که حالا این فرشته ها مثلا به نفع خدا هستن، برای خدا هستن. نه، اون هم برای خودشون هستن. اون شعره که من قبول دارم این شعر رو، چون اونجا این تا به معنای تعلیق نیست، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این تا دلیل بر تعلیق مسئله نیست که حالا خدا میخواد جود کنه، نیازمند جود کردن است، پس خلق کرده. نه، خدا جواده. جواد خود به خود تجلی جوادیتش میشه جود. باران محتاج باریدن نیست، اما باران بودن باران چیه؟
که باید بباره،
میباره دیگه، این نباره که باران نیست. تجلی باران بودن میشه بارش. تجلی معلم بودن میشه تدریس کردن. نه که معلم محتاج درس دادن هست، بیم تا درس نده یاد نمیگیره. نه، معلم اگر بلد نبود معلم نیست. نبود. پس تجلی معلمی میشه تدریس. تجلی واجب الوجود بودن و صفات خداوند متعال میشه آفرینش. پس چرا خدا فرشتگان رو خلق کرده؟ چون جواد است.
بله.
چون خلاق است، چون فیاض است،
چون خداست.
چون خداست. بله.
ممنون از شما. اصلا جمله که فرمودید در بحث نیاز فرشتگان، حالا ممکنه شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه نیاز موقعی هستش حالا تکلیفی باشه و ارتقای درجه‌ای باشه در مورد فرشتگان، اون چیزی که معروف هستش اینا حالا جاشون ثابت هستش و ارتقای ندارن، حالا نیاز اینجا به چه معنا میشه؟
نه، اون که خب تو قرآن هم داریم، ما من الله له مقام معلوم تو قرآن داریم.
بله.
اما تو هم تو در همون جایگاه خودشون محتاجن. بله، ترقی به این معنی که در انسان هست اونها ندارن، ولی اولا در حد نوسان تو همونجا دارن، یک مینیمم ماکسیمومی دارن.
بله.
میتونن بالاتر برن پایین در حد ترک اولاها، میتونن ترک اولا کنن بیان پایین و نکنن چیه؟
برن
بالا. در این حد اونها هم نوسان دارن. و ثانیا اصلا اصل همون وجودشون لطف برای خودشون و بهره برای خودشونه.
بله.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
سوال من این بود که خانمی 44-45 سال پیش بچه‌ای رو سقط میکنه و خودش و شوهرش هر دو مقصر بودن، البته بیشتر شوهر مصر به سقط این بچه بوده، شوهر از دنیا رفته، این خانم الان پشیمون، سالهاست پشیمون، توبه هم کرده، ولی نمیدونه باید چه کار بکنه که کلن آثار این توبه بمونه براش و هیچ گناهی برای این خانم نوشته نشه.
این که شیطان و هواهای نفسانی انفرادی است ولی راه‌های رسیدن به خدا عمومی است و جمعی، درست است. مطلب دوم، آیا شیطان هم به روز می‌شود یا این ما هستیم که هر کار خطایی می‌کنیم به گردن شیطان می‌اندازیم؟ من و فرزندانم حرز امام جواد علیه السلام را برای محافظت از بلاها با خود داریم. شهید آرمان علی وردی هم حرز امام جواد علیه السلام را موقع شهادت به بازو داشت. اما متاسفانه ایشان را با شکنجه وحشتناکی شهید کردند. مگر حرز امام علیه السلام انسان را از بلاها و اتفاقات بد حفظ نمی کند؟ اگر دنیا بده، چرا به نقل از معصوم که می فرمایند برای دنیایت چنان تلاش کن که گویی همیشه در این دنیایی؟
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرسجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو